بسم الله الرحمن الرحیم در سرطه این استاد حضرت الاسلام للمسلمین آقای مروی جلسه 183 تقریر 194 تاریخ 30 آذر ماه سال 1370 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة سرغم وعنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فأما ثانيا فلأن منع عموم ما دل على أن الفكر في الإتيان بعد خروج الوقت لا يؤتد به للمقام خال عن السند خصوصا مع اعتزاله بما دل على أن الفكر في الشيء لا يؤتنا به بعد تجاوزه مثل قوله عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجده و ما اعتزاله في بعض المقامات في ظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة. بحث نمازهای قضاء انسان بود جزء اقل و اکثر استقلالی حساب می شد. فرمودن در فقه کثیری از علما در این مسئله فتوا دادند به وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر. با اینکه در اصول علما میگویند در اقل و اکثر استقلالی دراعت جاری است، اصل بحث این بود که دلیل علما در این فتوا چه چیز است. چهار دلیل شیخ انصاری متعرض می شود. بحث ما در دلیل سوم بود که عبارت بود از استصحاب اشتغال. شک دارم الان اکثر رو باید قضا کنم یا نه. در گذشته ذمه‌ام مشغول بوده است استصحاب می کنم اشتغال ذمه را. شیخ انصاری به اشکال به این دلیل وارد می فرماید. اشکال اول رو قبلا خونده ایم. نتیجه اشکال اول این شد که ما یقین صادق نداریم که بخواهیم یقین صادق رو استصحاب کنیم، چون مطلوبیت ادایی ساقط شده، مطلوبیت قضایی مشکوک است.
این تفاصیلی داشته بحثش در جلسه قبلی خودش. اما جواب دومشون را بگید، اشکال دوم به این دلیل این است که می فرمایند استثاب جزء اصول عملیه وقتی جاری می شود که دلیل خاص نداشته باشد و در ما نحن فیه نمادهای قضا که در اکثر ما دلیل خاص داریم، روایاتی داریم که مضمون این روایات این است، شک بعد از تجاوز قابل اعتنا نیست، چه تجاوز از محل باشه مثل این که در سجده است انسان، شک میکنه که قرائت رو خوند یا نخوند، شک که بعد از محله، بعد از تجاوز از محله، گذشتن از محله اعتبار نداره. همچنین روایت میگه شک بعد از تجاوز از وقت هم قابل اعتنا نیست، نباید بهش اعتنا کرد. وقت نماز گذشته است، شک داریم نماز خونده یا نه، به این شک اعتنا نکن و بگو انشاءالله نماز رو خوندم. حالا که همیشه دلیلی دارید، در شک در اکثر بعد از تجاوز از وقت هست، بعد از گذشتن وقت هست، به این شک من اعتنا نمی کنیم، میگیم انشاءالله از سر رو کجا آوردیم. نوبت به استثاب اشتغال نمی رسد. این دلیل آقایون اشکالی به نظرش نمی رسد. سفر بودم؟ حالا دقت کنید، می‌فرمایم مطلبی که قبلا گذشت، بعضی می‌گفتن این ادله اختصاص دارد به شک در تکلیف و شامل ما نحن فیه نمی شود، این رو ما ردش میکنیم، ما قبول نداریم. این ادله و روایات عامند و مطلق شک رو شامل می شود، هیچ قیدی هم ندارد، چه شک که در تکلیف و چه شک که در مکلف و فعل. مثلا یکی از این روایات این هم اِنَّمَ شَكُّ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ. شک در چیزی به شک در جایی اعتنا میکنه انسان که تجاوز و عبور نکرده باشه از اونجا، نگذشته باشه. حدیث عام از قرآن بگید مطلق حدیث و غیب نداره شک که در تکلیف و شک که در مکلف بده، شامل هر دو مورد میشه. این هم جواب دوم. و اما ثالثا، جواب دوم از این استفاده یک جواب نقضی می‌فرمایند اگر این استصحاب اشتغال حجت باشد و قابل استناد، در نمازهای قضای پدر و مادر هم همین استصحاب اشتغال جاری است، با تمام خصوصیاتی که شما در دلیلتون توضیح دادید. به این معنا که در اونجا هم میگویید ذمه پدر و مادر به این اکثر مشغول شده بود، شک دارید ذمه‌شون بری شده یا نه؟ اصل اشتغال ذمه پدر و مادر به اکثر، نتیجه این که ولی باید در نماز قضاء پدر و مادر جانب اکثر رو بگیره، در حالت که هیچ یکی از علما به این مسئله ملتزم نشده. همه میگن ولی اگه شک کرد در نماز پدر و مادر در اقل و اکثرش جانب اقل رو بگیرد و در اکثر براعت جاری کند. در پایان می‌فرماین البته یک مورد داریم که در اینجا علما فتوا میدن که ولی یا وصی باید جانب اکثر رو بگیره، ولی وقتی به بحث ما نداره. اونجا موردی است که میت در زمان حیات برای شک پیش آمده در نمازهای قضا بین اقل و اکثر، خودش در زمان حیات جانب اکثر رو گرفته است. چند تا نماز خان و بعد گفت اینجا ولی هم باید جانب اکثر رو بگیرن، یعنی باید همون وظیفه رو انجام بدهن که خود این میت در زمان حیاتش اون وظیفه رو انتخاب نمودن. پس تا اینجا نتیجه این شد که این استصحاب اشتغال هم سه اشکال داره و نمیتواند دلیل بشند برای وجود نمازهای قضای اکثر. این تمام دلیل چهارم. دلیل چهارم تمسک به یک روایت است. روایتی داریم راوی از امام سؤال میکنه، یا آقا من نماز نافله زیاد به گردنم هست، یه نوافلی بوده مستحباتی بوده که اونا رو نخوندم، حالا میخوام قضا کنم، چقدر نماز مستحبی قضایی بخوانم؟ امام علیه السلام جواب میدن، میفرمایند که اونقدر نماز نافله فراوان بخوان که قابل شمارش نباشد. پس معلوم میشه حدیث یه ملاک به دست ما میده، میگه در مافات هرچی که از انسان فوت شده انسان باید جانب اکثر رو بگیره. از حدیث اختصاص به نافله و نماز مستحبی نداره، حدیث ملاک عنوان میکنه. و اگر شما بگید ظاهر حدیث مختص به نماز نافله است، ملاک عنوان نمی کنه. ما به اولویت تمسک داریم، میگیم وقتی در نماز مستحبی انسان در دوران امر بین اقل و اکثر باید جانب اکثر رو بگیره و احتیاط کنه، پس در نمازهای واجب به طریق اولا جانب اکثر گرفتن و احتیاط کردن واجب و لازم می باشد. پیمان ساری می فرمایند فتعمل و تعمل اشاره به این است که قیاس نماز مستحبی به نماز واجب و قیاس نماز واجب به نماز مستحبی قیاس معل فارغ است، به خاطر این که نماز مستحبی که میگن جانب اکثر رو بگیری چون سختی نداره و اخر حرج نداره، انسان دلش خاص میخوانه، دلش نخاص نمیخوانه. تازه وقتی بخواد بخانه میتونه ایستاده بخانه، میتونه نشسته بخانه، میتونه در حال راه رفتن بخانه. پس اونجا خوندن اکثر وقتی و عسر و حرج نداره، لیکن در واجب حرف اکثر رو گرفتن موجب عسر و حرج هست. پس بنابراین قیاس این دو به یکدیگر درست نیست. این حدیث اختصاص دارد به نمازهای مستحبی، نتیجه تمام سخن در این تنبیه این می شود که نمازهای قضا چون داخل در اقل و اکثر استقلالی می باشند، جای تمسک به براعت است نسبت به اکثر، نه جای تمسک به اصالت اشتغال و اختیار. و اما ثانیا فلان منع عموم ما دل على ان الشک في الاتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام خال عن السند. اما جواب دوم از این دلیل سوم این است که می‌فرماید جواب دوم رو با تمام توضیحات ما بیان نمی کنن، به این شکل بیان می کنن، می فرماین این که شما گفتید عدله که می گفت شک اعتنان نکن شامل مقام ما و شامل ما نحنفیه نمی شد رو ما قبول نداریم، بلکه عدله که می گفت شک اعتنان نکن شامل ما نحنفیه هم می شدن، پس جای جریان استصحاب نیست. اما ثانیا فلان، پس به خاطر این که مانع کردن مستشکل، مانع کرد شامل شدن اون چرا که دلالت میکند، اون روایات رو که دلالت میکند علا ان شک، بر این که شک در اتیان، شک در انجام دادن بعد از خروج وقت اعتنا نمیشود به این شک، مستشکل مانع کرد عموم و شامل شدن این ادله مر مقام را، این مقام متعلق به اون عموم هست، منع عموم ما دلل مقام. اما ثانیاً بس بخاطر این که منع عموم این ادله مر مقام را، این منع خال عن السند، این از سند و دلیل خالیه، این که گفت این عموم ادله شامل این مقام نمی شود این خالی از سنده، بلکه عموم روایاتی که میگه به شک اعتنان نکن شامل مقام می شود، این روایات مطلقا شامل شک در مکلف به می شود، پس اینجا شک در اکثر دارید، به شک اعتنام نکن، خصوصا بعد میفرماید مخصوصا با اعتضاد و کمک گرفتن این عرض کنن که مادله این عدله کمک میشوند به اون چه دلالت میکند، اون روایات دیگری که دلالت میکند علا ان شک فی شی، در این که شک در یک شی اعتنام نمیشود به این شک بعد از تجاوز از اون شی، مثل قول امام علیه السلام انما الشک فی شیء لم تجوزه، شک در موردی است که از اونجا تجاوز نکرده، عبور نکرده. همچنین معید دیگر و مع اعتزازی به بعض المقامات و با کمک شدن این عرض کنم که دلیل در بعضی از مقامات به ظاهر حال مسلم در عدم ترک صلاح، انسان مسلمان یکی از مهمترین قوام ها و ملاک‌هاش نماز خوندن هستش، نماز یکی از ملاک‌های مهم انسان مسلمان هستش. خب حالا بعد از گذشت 10 سال شک میکنه که آیا این 20 تا نماز رو در 10 سال قبل انجام داده یا نه، با کمک گرفتن از این اصل که انسان مسلمان عرض کنم که نمازهاش رو ترک نمی کند، میتونیم این اصل رو کمک بگیریم با این ادله ای که شک بعد از تجاوز بهش اعتنا نکن، از هر دو نتیجه بگیریم که این آقا انشاءالله نمازاش رو خونده، به این شکش نباید اعتنا داشته باشه. این ثانیت کنم و اما سالم بله انهو لو تم ظالم، جواب سوم جواب نقضی، اما سالسم لأنهو بخاطر این شأن چنین است، اگر تمام شود این اصل استصحابی که شما گفتید، استصحاب اشتغال اگر تمام باشه، جرا این اصل جاری می شود در اون چرا که قضا می کند او را انسان از پدر و مادر است، ازا شک جدی مقدار ما فاطمه کما، اگر شک کند در مقدار اون چی که فوت شده از این پدر و مادر، شک داره چقدر نماز و روزه از پدر و مادرش فوت شده، همین استصحاب اشتغالی که شما گفتید با تمام این خصوصیات در اینجا هم جاری است، یقین داره 20 سال قبل که ذمه پدر و مادرش این مقدار نماز آمده، شک داره ذمهشون بری شده یا نه، اصالت الاشتغال جاری میکنه، استصحاب اشتغال ذمه پدر و مادر. پس تا کنون با این پدر و مادر مردن ذمهشون مشغول به این اثر هست، ولی باید ذمه پدر و مادر را از اشتغال خارج کنه، پس باید نمازهای اثر رو بخونه. ولا از اون نهو، شیخ انصاری می فرماین گمان نمی کنم علما رو که ملتزم شدن به این اصل، من گمان نمی کنم که علما این اصل رو قبول کنن، بگن که از کنن که در شک در نمازه قضای پدر و مادر هم اصالت اشتغال جاری می شدن، نه ذهن تزمون در حاشیه می فرماین ولو در یه مورد هست که علما ملتزم می شن که ولی و ذکی باید اکثر رو انجام بده، ذهن تزمون ولو علما ملتزم می شن به انهو ازا وجب علی المیت، به خاطر این که اگر واجب شد بر میت به خاطر جهلش، به خاطر جهل میت به ما فاطمه، به خاطر این که میت در زمان حیات جاهل بود، اون چه بعدش فوت شده است نمیدونست چقدر نماز ازش فوت شده، حالا واجب شد بر میت مقدار معین، این مقدار معینی بر میت واجب شد که یعلم و که علم دارد این میت در زمان حیاتش، او یظن یا احتمال قوی میدهد معه با این مقدار معین در افراد میت در زمان حیات شد داشته 10 تا نماز و یا 20 تا نماز، به این نتیجه رسیده که 20 تا نماز ازش فوت شده است، اینجا انتخاب کرده طرف 20 تا رو، وجب علی الولی قضاء ذلك المقدار، اینجا بر ولی هم واجب است قضای همین مقدار، به وجوده ظاهرا علی المیت، به خاطر وجود همین مقدار معین ظاهرا بر میت، میت در زمان حیاتش اون طرف انتخاب کرده بود، طرف اکثر برش واجب بود، حالا ولی هم باید همون طرف انتخاب کنه، به خلاف ما لم یعلم به وجوده علی، به خلاف اونجایی که نمیداند میت وجود اون مقدار معین رو بر خودش، میت در زمان حیاتش نمیدونه بر خودش این مقدار معین واجبه یا نه، که اونجا خودشم خلاصه میتونه اصالت البراءه جاری کنه. حالا علی حال جواب سوم یک جواب نقضی شد و کیفتان که فرمایم به هر شکلی که باشه و توجیه المذکور ضعیف بود، این توجیه سوم که تناسب به استصحاب اشتغال بود این ضعیف است، بعد می فرماین و ضعیفتر از این توجیه از تمسک و فیما نحن فی به نفس الوارد، اشاره به دلیل چهارمه، ضعیفتر از این دلیل سوم که اکتساب اشتغال باشد، تمسک در ما نحنفی هست، در وجود اکثر در نمازهای قضاء واجب، تمسک در ما نحنفی هست به اون نفسی که وارد شده به این مسئله. ان من علیه من النافله، کسی که بر او از نمازهای نوافل اون چه که احسانه می کند او را از کثرته، کسی که نماز نافله زیاد ازش قضا شده، قضا حتی لا یدری کم صلا، اینجا قضا کند تا وقتی که ندونه چقدر خونده نماز از کثرتش، یک اونقدر نماز زیاد بخونه که از تعداد شما را خارج بشه. در پس مقال این حدیث اینه، کسی که نماز نافله زیاد ازش فوت شده، نمیدونه چقدر نماز نافله ازش فوت شده، اینجا خوبه که قضا کند اونقدر زیاد نماز نافله قضایی بخونه که از شماره خارج شده باشه. خب این اختصاص به نماز نافله داره، میفرماین نه ملاس به دست میده، بناءً علی ان ذلک طریق لتدارک ما فات ولم یحصر، بنابراین که این انجام اکثر طریق است برای تدارک هر چی که فوت شده و قابل شماره نبوده. این ملاک کلی به دست میده، هر چی چه نماز واجب چه روزه چه نماز نافله، هر چی از انسان فوت شده و قابل شماره نبوده است، نمیدونیم چقدر از ما فوت شده است، اینجا طریق تدارکش همینه که اکثر رو انجام بدیم. لا انه مختص، نه اینکه این حدیث اختصاص به نماز نافله دارد. پس حدیث ملاک کلی به دست میده. نه ان الاحتمال، اگر بگید نه حدیث اختصاص به نافله داره، ملاک کلی به دست نمیده، خب ما به مفهوم اولویت تمسک میکنیم. با اینکه اهتمام داشتن در نماز نافله به مراعات کردن احتیاط، اینکه امام میفرماید اهتمام کن در نماز نافله جانب اکثر رو بگیر مراعات احتیاط کن، یوجب سالکه، باعث میشود همین مراعات کردن احتیاط را در نماز فریضه به طریق اولا، باعث میشود که در نماز فریضه به طریق اولا باید انسان جانب اکثر رو بگیرد. و تأمل، و تأمل اشاره به ضعف این دلیل هست، اشاره به این است که خلاصه در نمازهای مستحبی اولا اصلش مستحب و قابل ترکه، ثانیا به اشکال مختلفی انسان نمازهای مستحبی رو میتونه بخونه، لذا اونجا اکثر موجب عسر و حرج نمیشه، اما در نمازهای واجب اکثر بسیار اکثر موجب عسر و حرج میشود. پس قیاس این دو به یکدیگر قابل قبول نخواهد بود. اینجا مرحوم رحمت الله در حاشیه برای تأمل یه وقت دیگری ذکر میکنند و خیلی روش نظر میدن، میفرمان من بعد اینکه فکر کردم چند سال دقت چنین به این نتیجه رسیدم که یک تأمل یه وقت دیگری هم چنینی براش داره. حالا شما اون حاشیه رو مراجعه میکنید، اون وقت تأمل رو به این وقت تأمل شما اشاره کردیم به دیگر مقایسه میکنید. المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه المسائل، المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحد. در أول بحث براءة، در مسألة الشك در تكليف، اونجا گفته شد که در بحث شک در تکلیف سه مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطلب اول شبهه تحریمیه بود، مطلب دوم شبهه وجودیه بود. این دو مطلب هر کدام چهار مسئله داشت، مجموعاً تا اینجا هشت مسئله بیان شد. در تمام این هشت مسئله شیخ انصاری و اصولیین قائل شدند به جریان براءت. بحث اصالت البراءه تا اینجا تمام. مطلب سوم در دوران امر بین محجورین و به عبارت دیگر شک داریم که این شیء واجب است یا حرام. جدران امر بین محجوره. در باب جدران امر بین محجوره باز چهار مسئله وجود دارد. مسئله اول، جدران امر بین محجورین با فقدان دلیل. یک مثال میزنیم در همین مورد که واضح بشه. فرض کنید چه میبینیم؟ یک گروه از علما فتوا دادن که جواب سلام بر مصلی واجب است. نماز میکنه که بگه سلام. جواب سلام بر مصلی واجب است. گروه دیگر از علما میگن جواب سلام بر مصلی حرام. ما قول سومی هم دیگه در مسئله نداریم. و دلیلی هم نداریم که یکی از این دو رو در ما مشخص کنیم. روایتی نداریم که بگه حکم شرعی وجوب است یا حکم شرعی حرمت است. دلیلی نداریم بر تعیین حکم شرعی. اینجا شد جدران امر بین محجورین وجوب یا حرمت با فقدان کنید. این مسئله اول. حکم در اینجا شد. ما در اینجا شد. آیا بیاییم اصالت البرائه از وجود و حرمت جاری کنیم؟ بگیم نه واجب نه حرام، مباح است. جانب در اینجا اصل دیگری جاری میشه. این اصلاحی می فرمایند ابتداعا باید بدانیم که در دو مطلب در اینجا علما هیچ اختلافی ندارند. دو مطلب مسلم است و قابل اختلاف نیست. که قبل از بیان این دو مطلب با یه مقدمه ای رو عرض کنم. مقدمه این است که در صفحه 18 از کتاب رسائل ناخن می‌کنیم در بحث علم اجمالی که علم تفصیلی بر دو قسم است. تارتا علم تفصیلی دل استقلال است. مقدمه نداره، خود به خود پیدا میشه. مثلا من علم دارم، تفصیلا که این کتاب ملک من نیست، تصرف من در این کتاب مجاز. این یک حارتن علم تفصیلی متولد از یک علم اجمالی، یعنی ابتدا ما یک علم اجمالی داریم که از اون علم تفصیلی متولد می شود. مثلا من اجمالا می دانم که یکی از این دو، یا یه ستومنی در مقابل من، و یا این ستومنی که در مقابل من است، یکی از این دو ملک من است. هر دو رو میگیرم، باش یک کنیز میخرم. نسبت به کنیز من علم تفصیلی دارم که تصرف در این کنیز در من جایز نیست. این علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی می باشد. در اول رسائل بحثش گذشت که مخالفت با علم تفصیلی دل استقلال قطعاً جایز نیست. مشهور علما میگن مخالفت با علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی هم صحیح نیست. البته بعضی از علما میگن میشه با این علم تفصیلی مخالفت کرد. این مقدمه. حالا بعد از مقدمه توضیح مطلب دقت کنید. شیخ انصاری می‌فرمایند در دوران امر بین محظورین مطلب اولی که همه قبول دارند این است که اگر این وجوب مشکوک یا حرمت مشکوک یک اثر خاصی داشت، وجود یا حرمت یا اثر داشت، حالا مثال میزنیم بعد معلوم میشه. میفرمایند همه قبول دارند که این اثر خاص با تناسب تو چه به اصالت العدم در اینجا منتفی است. مثال فرض کنید من نذر کردم که اگر واجبی رو انجام بدم به شکرانه انجام واجب یه درهم صدقه بدم. خب اینجا من جواب سلام رو در نماز دادم، میتونم بگم این عمل واجب بوده و باید صدقه رو بدم؟ نه. اینجا استحاب عدم ترتب اثر جاری میکنم، میگم در این عمل اثر مترتب نیست. طرف حرمتم همینجور شک داشته در نظر کردم که اگر حرامی رو مرتکب شدم از باب زجر نفس یک دینار صدقه بدم. حالا جواب سلام گفتم، شک دارم حرام مرتکب شده که یه دینار صدقه بدهم یا نه. فرمایند در اینجا استحاب عدم جاری، عدم خورنه اصلا میشه حرام، از صدقه هم لازم نیست انسان بدن. البته با یک شرط، به شرطی که اینجا نفی اثر مستلزم مخالفت با علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی نباشد. اگر نفی اثر یه علم تفصیلی درسته، من با علم تفصیلی مخالفت کردم، اینجا نمیتونم این آثار رو منتفی بدم. چطور مستلزم مخالفت با علم تفصیلی میشه؟ بیان مطلبی نداره. فرض کنید همین دو نظر رو من دارم، اگه واجب انجام بدم یه درهم طلب شکرم و تشکرم لله، اگه حرام مرتکب شدم یه دینار صدقه بدم زجرن به نفس. حالا من جواب سلام رو در نماز گفتم، میگم اصل اینه که واجب نیست این عمل، پس یه درهم رو میگیرن، صدقه نمیدن، نگه میدن. اصل اینه که اثر حرمت هم نیست، یه دینار رو میگیرن. خب تا اینجا درست، لیکن همینجا اگر با این یک درهم و یک دینار یک کنیز خریدن، اینجا علم تفصیلی دارن که تصرف در این کنیز درست نیست، چون یا جواب سلام واجب بوده یا حرام بوده. یکی از این هر کدامن که در واقع باشه، یا درهم یا دینار، ملک من نمی شود. وقتی ملک من نشد، من مالک کنیز نیستم. پس بنابراین در این صورت نمی توانم آثار رو نقل کنم و اصل جاری کنم. البته بنابر قول کسانی که میگن مخالفت با این علم تفصیلی اشکال نداره، اینجا میتونن اصل جاری کنن، درهم و دینار رو بگیرن و در کنیزم تصرف بنمایم. این خلاصه مطلب در این دو صفت. اجازه بدید سریع همین دو صفت رو تطبیق کنیم و بقیه مطلبی که برای بعد باشه. مطلب سوم، فی مادار الامر فیه بین الوجود و الحرمت، دوران امر بین وجود و حرمت است، بین محضورین فیه مسائل. و مسئله اول در حکم دوران امر است بین وجوب و حرمت، من جهت عدم دلیل علی تعیین احدهما. ما دلیل نداریم بر تعیین یکی از این دو بعد از قیام دلیل بر یکی از این دو. یقینا در واقع می‌دونیم یا واجبه و یا حرام، لیکن بر تعیین یکی از این دو دلیل نداریم. مثال می‌زنم، کما اذا اختلفت الامه، چون که اگر امت اختلاف داشته باشند بر دو قول، به حیث علم عدم الثالث، به جوری که می‌دونیم قول سومی وجود نداره، جواب سلامتی نمازگزار یا واجبه و یا حرام، قول سوم نیست، دلیلی نداریم که این عمل واجبه یا حرامه. در تعیین یکی از این دو دلیل نداریم. فلا ینبغی الاشکال، مطلب اولی که جای مناقشه و اشکال نیست اینه، سزاوار نیست اشکال کردن در اجراء اصالت و عدم کل من الوجوب و الحرمه. جاری میشود استصحاب عدم وجوب و حرمت، اونم در این معنا، به معنا نفی الاصال المتعلقه، به این معنا که نفی کنیم آثار متعلقه به هر یک از این دو، از این وجوب و حرمت را بالخصوص. اثر خاص وجوب رو که صدقه یه درهم باشه نفی میکنیم، اثر خاص حرمت رو که صدقه یه دینار باشه نفی میکنیم، اما با این قید، اذا لم یلزم مخالفت علم تفصیلی، اگر لازم نیاد مخالفت علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی رو. مثالات از خارج بخونیم، بلکه طرفی میکنم میفرمن بنابر قول بعضی، ولو مخالفت با علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی هم پیش بیاد اشکال نداره، ولو مستلزم بنابر قول بعضی نهایت، ولو مستلزم این مخالفت با علم تفصیلی هم بشود اشکال نداره، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. هر که در صفحه حیزه رسائل بحث بگرد، علاوه این تقدمه در اول کتاب در فروع اعتبار علم اجمالی. پس در این مسئله هیچ گونه نزاع و اختلافی نیست، به این من الکلام هنا شده است انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.